بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطوری که مستحضرید، ما در بواسط علم و اصول با محور قرار دادن بحث حجت آمدیم کل مباحث اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم، یکی حجت بر احکام و مکاتب اسلامی و یکی حجت بر نظام ها. گفتیم اون چی که به صورت متعارف در اصول بحث میشه در قسمت اول قرار میگیره که ما بحث کردیم در طول سالهای گذشته، در دوره دوم و الانم در دوره سوم انشاءالله بعد از فلسفه علم و اصول به اون میرسیم. گفتیم اون بحث ها به جای خودش مفید و ضروریه، اما کافی نیست برای بحث حجت بر نظام های اسلامی. تو این بحث باید به نکته های دیگری هم توجه کنیم. خب با توجه به تقسیمی که ابتداعاً کرده بودیم که فلسفه علم اصول رو از علم اصول جدا کردیم و در بحث فلسفه علم اصول یک بخشی تحت عنوان مبادی آوردیم که اون مبادی هم باز به دو بخش تصدیقی و تصوری تقسیم کردیم و تصدیقی ها رو به عامه و خاصه، گفتیم که در مبادی مشترک تصدیقی یا مبادی عامه تصدیقی ما یکی از بحثامون ثبات و تغییر در دینه، اونجا نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. در بحث نظریه اندیشه مدون که با مقدماتش حالا بارها دیگه در این جلسات توضیح داده شده، ما آمدیم به یک چنین دستگاهی از مفاهیم دینی رسیدیم که این مفاهیم یا جهان شمولند یا موقعیتی، اونهایی که جهان شمولند یا ناظر به واقعیات هستند قضایای هست یا ناظر به اعتباریات قضایای باید. در بحث گذشته اشاره کردیم که یکی از دستاوردهای نظریه اندیشه مدون نحوه کیفیت ارتباط عناصر دینی با یکدیگره که اصلا چگونه اینها با هم ارتباط پیدا میکنند، یعنی مثلا بحث فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام و سازوکار و احکام چطور با هم مرتبط میشن و چطور یک سیستم اسلامی رو تشکیل میدن. نکته دومی که گفتیم در بحث نظریه اندیشه مدون به دست میاد کیفیت ارتباط عناصر جهان شمول هست با عناصر موقعیتی، که این عناصر جهان شمول که مثل بحث فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام چگونه ارتباط پیدا میکنن با عناصر موقعیتی مثل سازوکار. نکته دیگری که گفتیم این بود که نظریه اندیشه مدون محدوده کار هر یک از عالمان دینی رو توضیح میده، چون بر اساس نظریه اندیشه مدون ما در هر حوزه ای از حوزه های مفاهیم انسانی با مفاهیم فلسفی، اخلاقی، مکتب، نظام، سازوکار و حقوق مواجهیم که در این مجموعه استنباط عناصر فلسفی کار فلسفی است، در سبقه کلامی و فلسفی است، استنباط عناصر اخلاق یک کار اخلاقی به معنای علم اخلاق، استنباط مکتب و نظام و حقوق ثابت به کار فقهیه و استنباط سازوکار یا در واقع طراحی سازوکار یک فرایند مشترک است بین فقیه و عالم متخصص اون رشته. در نتیجه توی بحث نظریه اندیشه مدون ما با توسعه در حوزه علوم اسلامی هم مواجهیم، چون ما الان غیر از اینکه خود فقه رو توسعه میدیم، میگیم فقه فقط محدود به احکام نیست، حقوق نیست، شامل مکتب و نظام هم هست، اصلا خود مفهوم فلسفه و اخلاق رو هم توسعه دادیم، چون ما غیر از اون فلسفه به معنای متافیزیکی یا کلام به معنای متعارف خودش، فلسفه‌ای که متناسب است با حوزه اقتصاد، با حوزه سیاست، با حوزه تربیت، این رو مطرح میکنیم. اخلاق هم همینطور، غیر از اون اخلاق عام که علم اخلاق اسلامی، غیر از اون ما اخلاق در حوزه های خاص، حوزه سیاسی، اقتصادی، تربیتی رو مطرح میکنیم. یکی دیگه از نتایج بحث نظریه اندیشه مدون کیفیت تعامل عالمان دینی هست با یکدیگر، که در واقع چه ارتباط عالمان دینی پیدا میکنن که در یک زمینه‌ای در یک مثلا فرض کنید اقتصاد، فلسفه اقتصاد توسط کسانی که متخصص حوزه فلسفه و کلام هستند و آشنای با مفاهیم اقتصادی، البته نمیتونن بیگانه باشن، عناصر اقتصادی رو باید بشناسن، اینا استنباط میکنن، اخلاق رو با توجه به مبانی فلسفی کسانی که متخصص علم اخلاق هستند و در زمینه باز اقتصاد تخصصی دارند، آشنایی دارند، استنباط میکنند. بر اساس این فلسفه و اخلاق نظام و مکتب رو فقیهی که آشناست مثلا با حوزه اقتصاد استنباط خواهد کرد، که در واقع تعامل اینها با هم روشن میشه. آخرین نکته ای که در بحث نظری اندیشه مدون گفتیم روشن میشه، کیفیت تعامل عالمان دینی هست با عالمان سایر علوم، چون در واقع ما ظرف همکاری علمای رشته های مختلف رو هم اینجا تبیین میکنیم. ما میگیم در موقع طراحی سازوکار که جلسه گذشته توضیح دادیم، به لحاظ تئوریک این معنا داره که عناصر فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام استنباط بشه، سپرده بشه به یک متخصص مثلا اقتصاد و از او خواسته بشه که سازوکار رو طراحی کنه، ولی به لحاظ عینی این امکان وجود نداره، چون معمولا او تسلط کافی روی مفاهیم فلسفی، اخلاقی، مکتب و نظام نداره و نیازمنده که متخصصان اون علوم کنار این آدم باشن. در نتیجه طراحی سازوکار یک کاریست که کار مشترک محسوب میشه، یعنی باید مثلا فیلسوف اقتصادی با کسی که متخصص اخلاق اقتصادیه، با کسی که فقیه اقتصادی است، نظام و مکتب و استنباط کرده تو حوزه اقتصاد، با اقتصاددان کنار هم بنشینن این مجموعه و سازوکار رو طراحی کنن. چون گفتیم برخلاف فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام که استنباط میشن به معنایی، یعنی موجودن تو منابع، ما میریم اونا رو بیرون میاریم، حالا از طریق بحث عقلی یا از طریق بحث نقلی، اما سازوکار طراحی میشه، ما اونو میسازیم در واقع خودمون بر اساس شرایط اون رو به دست میاریم، که البته برای ساختش ما نظام رو میخواییم تطبیق کنیم در شرایط، که هم باید شرایط رو خوب بشناسیم، هم خود نظام و عناصر تشکیل دهندش رو که برای شناخت اون باید مبانیش رو که فلسفه و اخلاق و مکتب هست درست بشناسیم. بنابراین نظری اندیشه مدون یه سری اموری رو به تعبیری تبیین میکنه که این امور ششگانه است که جلسه قبل توضیح داد. یه بحث دیگری هم هست، حالا ما اینجا این رو هم اشاره کنیم، با اون بحثی است که تحت عنوان علوم انسانی اسلامی مطرح میشه، این رو هم ما اشاره کنیم. ببینید علوم اسلامی، اولین سوالی که مطرح هست این است که آیا ما علوم اسلامی در حوزه انسانی و در حوزه غیر انسانی داریم یا نه؟ اونیش که بیشتر برای ما مورد توجه هست در حوزه انسانیه، ولی خب این سوال هست که واقعا ما علوم اسلامی در حوزه غیر از علوم انسانی، یعنی مثلا مهندسی، علوم پایه، فیزیک، ریاضی، نمیدونم شیمی، توی پزشکی، اینا داریم یا نه؟ ببینید نسبت به اصطلاح مفاهیمی که به مفاهیم اسلامی مرتبط میشه تو مفاهیم انسانی با نسبتش در مباحث دیگر متفاوته، و این نسبت در بعضی از علوم تقریبا به صفر میرسه. مثلا ما اگر علوم رو بخوایم بچینیم، از دقیق ترین علم که علم ریاضی هست در نظر بگیریم، شاید بگیم کمترین وابستگی به مفاهیم اسلامی یا اصلا هیچ وابستگی نداره به مفاهیم اسلامی، اون در واقع ریاضیات. از ریاضیات که ما شروع میکنیم، بعد از ریاضیات فیزیک نظری قرار میگیره. فیزیک نظری همونطوری که فیزیکدانان نظری میگن بیشتر ریاضیاته. کسانی که با فیزیک نظری سر و کار دارن میدونن که حالا یه اصطلاحی دارن فیزیکدانان نظری که میگن یک فیزیکدان نظری ممکنه فیزیک بلد نباشه، ولی محاله که ریاضیات بلد نباشه. یعنی فیزیک نظری بیش از اون که فیزیک باشه ریاضیاته. بنابراین اون هم مثل ریاضی است، عناصر انسانی، عناصر اسلامی خیلی درش کمتر مورد، یعنی تأثیر میتونه داشته باشه. از اونجا که بیایم به سمت فیزیک به اصطلاح کاربردی، نه فیزیک نظری، اونجا خب یه کمی این ارتباط بیشتر میشه. البته ببینید این که من میگم، چون که حتی در این حوزه ها هم معنادار هست. مثلا یکی از اساتید فیزیک، از دوستان عزیز من که سالهای سال ما با هم همکار بودیم در دانشگاه صنعتی شریف در راه اندازی رشته فلسفه علم و در پژوهشگاه علوم انسانی در راه اندازی گروه، در راه اندازی شورای بررسی متون علوم انسانی، جناب آقای دکتر گلشنی، خب کتابی دارن به نام علوم تجربی و قرآن اگر اشتباه نکنه، حالا اسم کتاب رو یعنی، که این کتاب به زبان عربی هم تا اونجایی که من میدونم ترجمه شده، حالا شاید به انگلیسی هم ترجمه شده. خب ایشون توی اون کتابشون به عنوان یه فیزیکدان آمدن مفاهیمی رو که در قرآن در حوزه فیزیک به خصوص و به حالا به شکل خاص فیزیک اخترشناسی یا اختر فیزیک، که حالا ایشون بیشتر تو اون زمینه هم کار کرده، البته ایشون رشته اصلیش فیزیک به اصطلاح ذرات بنیادی هست، تو این زمینه خب ایشون اونجا بحث کرده و مثلا مفاهیمی رو که در حوزه منابع اسلامی وارد شده و مرتبط هست به اختر فیزیک، اون را رو بحث کرده به صورت خاص بیشتر اختر فیزیک، البته غیر اختر فیزیک هم اشاره کرده. بنابراین از اونجا که میگذریم، یعنی از مرحله فیزیک نظری که دیگه حالا سبقش خیلی ریاضیاته و خود ریاضیات که میگذریم، میایم به این و دیگه ما مفاهیمی داریم که بالاخره با مفاهیم اسلامی ارتباط پیدا میکنه. بعد اگر همینطوری این رو ادامه بدیم، میایم به مثلا شیمی میرسیم، بعد از شیمی میرسیم به پزشکی و بعد از پزشکی میرسیم به علوم انسانی. هی این ارتباط افزایش پیدا میکنه. حالا بعضیا خیلی دوست دارن این اصطلاح طب اسلامی، که حالا من یه تعبیری گفتم بعضیام نفهمیدن و نقدش کردن. طب اسلامی به این معنا که مثلا اسلام برای ما یه طبی آورده باشه و کسی خلاف اون طب رو بگه، طبش غیر اسلامی باشه یا طب کفر باشه، به این معنا نه، ما نمیگیم طب اسلامی به این معنا. اما طب اسلامی به این معنا که حالا اونایی که اشکال کردن مقصودشون این بوده، نفهمیدن من چی میگم، طب اسلامی به این معنا که تو منابع اسلامی به مفاهیم طبی اشاره شده، بله این که مسلمه، طب النبی داریم، طب الائمه داریم که فقط روایاتی است که جمع‌آوری شده در زمینه مفاهیم طبی که از ائمه یا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. بعد که میایم به سمت علوم انسانی، خب این وابستگی بیشتر میشه. ما به اون حوزه های دیگه، یعنی الان غیر از علوم انسانی کاری نداریم. تو حوزه علوم انسانی بحث نظری اندیشه مدون برای ما مطرحه. تو این حوزه ما علوم رو به دو دسته تقسیم میکنیم تو علوم انسانی. یه دسته علوم که اصطلاحاً بهش میگن علوم توصیفی، که البته این علوم غیر انسانی رو هم میشه توی این حوزه طبقه بندی قرار داد، ولی خب این یک قسمش در اونها معنادار نیست. و یکی علوم هنجاری. علوم توصیفی علومی است که ادعا میشه که به توصیف واقعیت میپردازه. مثلا در حوزه فرض کنید اقتصاد، ما رشته هایی داریم مثل اقتصاد سنجی، که اقتصاد سنجی ادعا اینه که صرفا یک مطالعه عینی خارجی است و ادعا اینه که این مطالعه هیچ ربطی به عقیده و فکر و مبانی نظری و اینا نداره. البته این که هی میگم ادعا، چون واقعش اینه، حالا ما در مباحث فلسفه علم این رو خیلی سعی کردیم تبیین کنیم، نه اینجا توی مباحث خودمونا، در جاهای دیگه. ما رشته فلسفه علم رو که دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی کردیم، که همون موقع هم که می‌خواستیم راه اندازی کنیم، خب خیلی به ما اعتراض بود که چرا دانشگاه صنعتی شریف، چه ربطی داره به دانشگاه صنعتی؟ تو دانشگاه صنعتی رشته‌های فنی مهندسی هست و رشته‌های علوم پایه، چرا شما اومدید فلسفه علم رو اینجا راه میاندازید؟ برید دانشگاه تهران، مثلا دانشکده فلسفه دانشگاه تهران، برید اونجا را بندازید، چه اوردیدش اینجا؟ اصرار ما بر این که این در دانشگاه صنعتی شریف باشه و دو تا گرایشی که ما براش در نظر گرفته بودیم، یکی فلسفه فیزیک و یکی فلسفه ریاضی، البته بعدها دکتراش هم راه اندازی کردیم، اصرار ما بر این بود که نشون بدیم که حتی علوم پایه مبانی غیر علمی دارن، مبانی فلسفی دارن. اینطوری نیست که واقعا علوم پایه، حتی دقیق ترین علم مثل ریاضی، اینجوری نیست که مبانیش همه مفاهیم به تعبیر امروزی علمی باشه. نه، اینا بعضیش مفاهیم فلسفیه، مفاهیم فرا علمیه. اینا اینطوری نیست که مبتنی باشه به مثلا مباحث تجربی. اینا بحثاییست که از تحلیل‌های عقلی به دست میاد. بنابراین به این معنا همه جا ما به هر حال تأثیر مفاهیم غیر تجربی، تأثیر مفاهیم حالا به تعبیری عقلی یا دیدگاه‌های اعتقادی رو به یک معنا در کل علوم ما قبول داریم. ولی حالا با قطع نظر از این نگاه کلی، علوم رو به دو دسته خود به صورت متعارف تقسیم میکنن. یه دسته علوم توصیفی که ادعا عرض کردم اینه که اینها واقعیات رو توصیف میکنه بدون اینکه اینها مبتنی باشه بر مثلا یک تحلیل یا یک بحث عقلی فرا علمی. البته عرض کردم این مبناش اصلش ما قبول نداریم. یک بخش دیگر که خودشون قبول دارن اینو، توی علوم انسانی هم اینو قبول دارن که میگن یک بخشی از علوم انسانی هنجاریه، یعنی در واقع بر اساس پذیرش یک سری از ارزش‌ها و مفاهیم ارزشی شکل میگیره. اینطوری نیست که بدون ارزش اینجا بشه بحثی کرد. حالا ما که صحبت میکنیم از علوم انسانی اسلامی، اون نکته‌ای که می‌خواستم امروز اشاره کنم اینه. ببینید این اصطلاح علوم انسانی اسلامی که حالا برای بعضی‌ها هم ایجاد وحشت می‌کنه، این رو در دو حوزه میشه معنادار کرد. یکی در حوزه به اصطلاح علوم هنجاری، یعنی بر اساس ارزش‌ها، که توی این حوزه همون چیزی که نظریه اندیشه مدون بحث می‌کنه خودش در واقع میشه اون علم انسانی اسلامی هنجاری. مثلا ما وقتی میایم تو نظریه اندیشه مدون تو یک سیستم اسلامی رو استنباط میکنیم، همین بحثی که الان توضیح دادم، مثلا در حوزه اقتصاد ما میایم سیستم اقتصاد اسلامی رو به دست میاریم. به چه معنا؟ به این معنا که ما میریم فلسفه اقتصاد اسلامی، اخلاق اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی اسلام، حالا تعبیر دقیق ترش فلسفه اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، اینا رو استنباط میکنیم و بر اساس اون سازوکار اقتصادی اسلام رو تبیین میکنیم که حقوق اقتصادی حالا ثابت و متغیرش هم نتیجه این مجموعه است. سیستم اقتصادی اسلام رو به دست میاریم. این سیستم اقتصادی اسلام که ما به دست میاریم میتونیم بهش بگیم علم اقتصاد اسلامی. فوش علم اقتصاد اسلامی به معنای هنجاریش، یعنی ما در واقع علم اقتصاد اسلامی هنجاری رو به دست آوردیم، چون این یک سری مفاهیم مبتنی بر ارزش‌های اسلامیه. فلسفه اسلام، فلسفه اقتصادی اسلام برگرفته از مفاهیمی است که تو اسلام وجود داره. اخلاق اقتصادی اسلام همینطور، مکتب اقتصادی اسلام که اصلا اعتبارات اسلامیه، نظام اقتصادی اسلام باز یه سری اعتبارات اسلامیه، و حالا همه اینا میاد توی مثلا اون سازوکاری که ما طراحی میکنیم، اونم همه این مفاهیم اسلامی رو در بر داره. بنابراین خود محصول نظریه اندیشه مدون، یعنی همین بحثی که ما میایم میکنیم میگیم دین عناصر جهان شمول داره، موقعیتی داره، عناصر جهان شمولش، عناصر ناظر به واقعیات داره، عناصر ناظر به ارزش ها داره یا اعتباریات، این محصول نظریه اندیشه مدون در یک حوزه ما اسمشو میتونیم بذاریم علم انسانی اسلامی هنجاری اون حوزه. مثلا بگیم علم اقتصاد اسلامی هنجاری، یا علم سیاست اسلامی هنجاری، یا علم تربیت اسلامی هنجاری. اسمش میتونیم بذاریم علم. علم اقتصاد اسلامی هنجاریش همینه، همین فلسفه اقتصادی اسلام، عرض کنم خدمت شما، اخلاق اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، همین است. اما اگر مقصودمون از علم توصیفی باشه، این خودش علم اقتصاد اسلامی توصیفی نیست. علم اقتصاد اسلامی توصیفی میتونه از این نتیجه بشه به توضیحی که الان عرض میکنم، ولی خود این دستاورد علم اقتصاد اسلامی توصیفی محسوب نمیشه. قبل از اینکه اینو توضیح بدم، یه نکته ای رو که قبلا گفتم دوباره یادآوری کنم. ببینید، ما در مباحث قبلی اشاره کردیم که ما وقتی میخوایم فرض کنید اقتصاد اسلامی رو به دست آوردیم، یعنی سیستم اقتصادی اسلام رو به دست آوردیم، فلسفه اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، و بعد رفتیم سازوکار اقتصادی رو هم طراحی کردیم، همه اینا کارا رو فرض کنید به لحاظ نظری انجام دادیم. خب نقطه مطلوب ما اینه که ما بتونیم این سازوکار اقتصادی رو در جامعه تحقق ببخشیم. اون طراحی کردنش که این کافی نیست، تحقق عینی نیاز داره. خب ما برای اینکه این کارو بکنیم، یه وضعیت اقتصادی کشور داره، یعنی یه نقطه موجود ما داریم که ما می‌خوایم برسیم به اون نقطه مطلوب. نقطه موجود اون وضعیتی است که بالفعل داریم، نقطه مطلوب اون جایی است که ما می‌خوایم بهش برسیم، که اون جایی که ما بهش می‌خوایم برسیم تحقق همون سازوکار اقتصادی اسلامه، که تحقق عینیه در واقع سیستم اقتصادی اسلام میشه در یه شرایط. اینجا خب ما نیاز داریم، قبلا اشاره کردیم، به یه مهندسی راه که ببینیم از چه مسیری از وضعیت فعلی میخوایم برسیم به وضعیت مطلوب، که این کار یک شبه و یک لحظه که نیست که در آنم ما تحقق پیدا بکنه. ما باید بیایم کم کم این زیرساخت‌های اقتصادی رو بررسی کنیم، ببینیم کدامش با فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام اینا سازگاری نداره، با عناصر سازوکار اقتصادی ما سازگاری نداره، اونا رو کم کم حذف کنیم، تغییر بدیم تا وضعیت مطلوب پیدا بشه. حالا اگر وضعیت مطلوب پیدا شد، یعنی ما فرض کنیم که به اصطلاح سازوکار اقتصادی که ما طراحی کردیم در خارج تحقق عینی پیدا کرد، خب اون موقع یه بستری برای یک مطالعه تجربی پیدا میشه. چون اون بستری که برای مطالعه تجربی پیدا میشه، توی اون بستر ما میتونیم به یک مطالعه مثلا اقتصادی بپردازیم. یعنی فرض کنید الان یه جامعه ای که توی اون جامعه سیستم اسلامی پیاده شده، حالا ما توی اون جامعه میخواییم بیایم مثلا کاری رو که دانش اقتصاد سنجی انجام میده اون دانش رو اونجا تطبیق کنیم. یعنی چی؟ یعنی بریم اونجا و به صورت تجربی ببینیم که توی اینجا مثلا بازار چگونه عمل میکنه، رابطه بین مثلا فرض کنید عرضه و تقاضا توی این فضا چجوریه. اینجا بیاییم به مطالعه عینی و توصیفی این با اقتصاد موجود بپردازیم. خب اینجا ما یه میدانی پیدا میکنیم، میدانی برای یک مطالعه، که این میدان مطالعه ما در واقع حالا به یه تعبیری جامعه اسلامی است. مقصود ما از جامعه اسلامی یعنی جامعه‌ای که در اون این سیستم اسلامی پیاده شده، نه اینکه جامعه‌ای که مردمش مسلمونن. ما مقصودمون این نیست، جامعه اخص از این مفهومه که مردمش مسلمونن. این که مردم مسلمونن این شرط لازم هست، کافی نیست. مقصود این که اون مثلا سیستم اقتصادی اسلام اونجا پیاده شده باشه. حالا اگر این سیستم اقتصادی اسلام پیاده شد، ما یه ضوابطی پیدا میشه بین مردم، یه شکلی از اقتصاد در تحقق خارجی خودش پیدا میشه، که اون ضوابط قابل مطالعه توصیفی میشه. اون مطالعه توصیفی محصولش میتونه علم اقتصاد اسلامی توصیفی باشه، البته با این ویژگی که حالا باز تأکید میکنیم. ببینید، یکی این که موضوع مورد مطالعه در سیستم اسلامیه، یعنی در واقع همون جامعه است که در اون جامعه سیستم اسلامی پیاده شده. دوم این که اون دانش که حالا میخواد کار تجربی انجام بده مبانیش با سیستم اسلامی سازگاری داره. یعنی ببینید، من عرض کردم همه علوم، حتی علوم دقیقه، مبتنیان بر یک سری مفاهیم فلسفی که اون مفاهیم، مفاهیم به اصطلاح امروزی غیر علمی هن، یعنی تجربی نیستن. اون دانش اقتصاد اسلامی توصیفی، مثلا اقتصاد سنجی اسلامی که میخواد تعبیات بیرون بیاد توی این میدان مثلا جامعه اسلامی که سیستم اقتصادی اسلام در اونجا تحقق پیدا کرده، مطالعه عینی قرار انجام بده، بیاد یه سری روابط به اصطلاح کشف بکنه. این که میخواد این کارو بکنه، غیر از اینکه موضوع مطالعهش جامعه است که در اون جامعه سیستم اقتصادی اسلام تحقق پیدا کرده، مبانی که بر اون مبانی این مطالعه استوار میشه، اون مبانی در واقع فلسفی فراعلمی که داره، اونها هم باید سازگار باشه با مفاهیم اسلامی و با سیستم اسلامی. یعنی در دو ناحیه، در واقع علم انسانی اسلامی توصیفی محدودیت پیدا میکنه، یکی در ناحیه مبانیش که مبانیش باید اسلامی باشه، اون مبانی فراعلمی که در واقع توی حوزه فلسفه اون علم قرار میگیره. فلسفه علم میدونید غیر از این فلسفه ایست که ما توی نظریه اندیشه مدون میگیم. اون مبانی که در اونجا داره، اون دانش، اون اقتصاد سنجی مثلا میخواد تحقق پیدا کنه، اون مبانی باید سازگار باشه با مفاهیم اسلامی. موضوع مورد مطالعه یعنی اون فضایی، اون میدانی که ما مطالعه را انجام میدیم، چون مطالعه توصیفی توی موضوع خارجی تحقق پیدا میکنه، توی فضای خارجی تحقق پیدا میکنه، اون فضای خارجی باید فضایی باشه که تو اون فضا مفاهیم اسلامی در اون حوزه تحقق عینی پیدا کرده باشه. اونجاست که ما میتونیم یک مطالعه توصیفی اسلامی رو بگیم شکل گرفته. بنابراین ما میتونیم بگیم علوم انسانی اسلامی هم توصیفی و هم هنجاری هر دو رو داریم. هنجاری محصول نظریه اندیشه مدونه، محصول مستقیم نظریه اندیشه مدونه. یعنی ما که میگیم اقتصاد اسلامی، مقصودمون اقتصاد هنجاری اسلامیه، مقصودمون همین فلسفه اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، همین است که تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم. خب این همه گفتم دیگه که این جمله درست نیست، این جمله که شما الان فرمودید. گفتم دیگه، ببینید اینو جلسه قبلم گفتم، چند بار تکرار کردم، این جمله جمله درستی نیست که بر اساس روش فقهی. نه، ببینید من گفتم فلسفه اصلا روشش فقهی نیست، اون روشش روش فلسفی کلامی است. اخلاق روشش فقهی نیست، اون روش علم اخلاقه. بله، اون فرمایش شما در ناحیه نظام و مکتب درسته. بنابراین این تعبیر که بگیم آقا مثلا اقتصادی که حالا نظریه اندیشه مدون عرضه میکنه به روش فقهیه، تعبیر دقیقی نیست. بله بخشش به معنای خاص کلمه به روش فقهی. بله اگر شما هر روشی رو که تو حوزه های اسلامی به کار میره اسمش بذاری روش فقهی، بله به اون معنای وسیع کلمه که به همه فیلسوفان و اخلاقدان های اسلامی هم بگید فقیه، هم نداره، به اون معنا معنای وسیعه، ولی به معنای دقیق کلمه نه، این تعبیر دقیق نیست. یعنی بخشیش به روش فقهی به دست میاد، نظام و مکتب، بخشیش به روش فلسفی، بخشیش به روش اخلاقی، و ساز و کار هم که دیدیم که در واقع ترکیبی است از روش های قبلی که اونا همه هستن، به اضافه روش علمی که توی اون حوزه دانشی باید وجود داشته باشه. یعنی مجموعه اونها به کار گرفته میشه تا سازوکار به دست بیاد. اما اون چی که اینجا الان دارم عرض میکنم اینه که اون چی که محصول نظریه اندیشه مدون هست در یک زمینه، مثلا در زمینه اقتصاد، ما اسم این رو میتونیم بذاریم علم اقتصاد اسلامی هنجاری، یا حالا اقتصاد اسلامی، یا علم اقتصاد اسلامی به این معنا، باز هی تاکید میکنم، یعنی هنجاری. اما اونجاییش که بحث توصیفیه، نه، این کاری که ما میکنیم مستقیما محصولش علم اقتصاد اسلامی توصیفی نیست، ما باید برای بخش توصیفیش کار جداگانه ای انجام بدیم. اون یه مطالعه دیگری میخواد، روش دیگری هم داره. اونجا روش تجربی است قاعدتا، به همون روش علوم تجربی ما اونجا عمل میکنیم. البته با دو تا نکته که گفتیم، یکی این که باید به لحاظ اون مباحثی که در مباحث قبل از اون دانش قرار داره، تو فلسفه اون دانش قرار داره، اونجا بریم و مبادی که ناسازگار با مفاهیم اسلامی اونا رو سازگار کنیم، سازگاری اونها رو احراز کنیم که برخواسته باشه از سیستم اسلامی. موضوعی که مورد مطالعه قرار میدیم هم موضوعی باشه که در اون موضوع سیستم اسلامی تحقق پیدا کرده باشه. یعنی مثلا ما اگه بریم توی جامعه غیر اسلامی یا در یک جامعه اسلامی، یعنی جامعه‌ای که مردمش مسلمونن ولی اقتصادشون اسلامی نیست، اقتصاد سرمایه‌داریه، اقتصاد مثلا سوسیالیستیه، اونجا بریم مثلا کار اقتصاد سنجی بکنیم، تأثیر و تحولاتی که مثلا تو بازار اتفاق میفته با تغییر یک عامل ببینیم چه اثراتی پیدا میشه، اونو نمیتونیم اسمشو بذاریم اقتصاد اسلامی توصیفی، اینو نمیتونیم بگیم، چون در واقع مورد مطالعه ما فضای اسلامی نیست. تو این فضا ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی تحقق عینی ندارن. ممکنه مردم مسلمون باشن ولی اقتصادشون اقتصاد اسلامی نیست.
اون توصیه اون مرحله توصیفی را ما بطایی بودم فرد در این جامعه با هم برشده فرقای مزیدانی باز اون توصیف ها رو مطالعات کرد و میدم مطالعات توصیفی رو و توصیه هایی می کنن. این توصیه ها هنجار هایی در مورد جامعه تدریف کنه.
نه اونا نمیگن هنجاری ها، ببینید توصیه های توصیه علمی میگن هست، میگن توصیه هایی که تو علوم توصیفی به دست میاد توصیه علمیه، توصیه هنجاری نیست. مثل این میمونه که مثلا شما میگی که ما تو فیزیک مطالعه کردیم دیدیم آب در شرایط متعارف در 100 درجه به جوش میاد. خب این قانون به ما یه نتیجه میده، نتیجهش اینه اگه شما میخواید آب به جوش بیاد باید یه کاری بکنید که در شرایط متعارف دماش به 100 درجه برسه. اگر میخواید یه جایی آب به جوش نیاد باید یه کاری بکنید یا دما به 100 درجه نرسه یا شرایط متعارف نباشه. مثلا بیایید فرض کنید فشار رو ببرید بالا، کاری که مثلا شما توی یه دونه ظرف زودپز انجام میدی، با بستن اون فضا فشار داخل رو بالا میبری، چون فشار میره بالا دمای جوش میره بالا، در نتیجه توی مثلا زودپز حرارت آب بالاتر میره از حرارتی که تو قابلمه معمولیه. تو قابلمه معمولی مثلا تو 100 درجه، حالا معمولا تو شرایط متعارف حالا یه کمی بالا پایین به جوش میاد، ولی مثلا توی زودپز تو 140 درجه به جوش میاد. یعنی در واقع 40 درجه 20 درجه آبش گرمتر میشه، به همین دلیل غذا زودتر میپزه چون در واقع داغتر میشه. خب اینجا میگن این توصیف، این توصیه هنجاری نیست، توصیه علمیه، به این معنا که میگه اگه شما اینو میخوای این کارو باید بکنی، اگه اینو میخوای اینو کارو بکنی. نه نه این هنجار نیست، ببین این هنجار نیست، این نمیگه خوبه، الان نمیگه آب تو 100 درجه به جوش بیاد خوبه یا بده، به خوب و بد و غلط و درست و مشروع و غیر مشروع بودنش کار نه نه میگن کار نداریم، ما میگه فقط توصیف ما براتون میکنیم، میگه آقا این اینجوری هست، شما اگه اینو میخوای این کارو بکن، اگه اونو میخوای اون کارو بکن، اینکه چی کدومو میخوایم به ما ربطی نداره. علم توصیفی، آره. البته تو علوم ببینید علم که میگن، حالا ما این تفکیک رو که میکنیم هنجاری و توصیفی تفکیک ماست، اونا مدعی هست. این بحث رو فرض کنید چندی پیش من دانشگاه صنعتی شریف یه بحثی رشتم، یکی از معروف‌ترین اقتصاددانای معاصر ما بابا آقای هست که شما میزنی ما میگیم اصلا اقتصاد هیچ ربطی به ارزش نداره. ادعای اونا اینه، اونا مثلا تو بحثه حالا اینا بحثای خاص‌تره، ببین مثلا تو بحث اقتصادی میگن موضوع مورد مطالعه ما انسان اقتصادیه، یه اصطلاح اونا دارن به نام انسان اقتصادی. بعد در مقام توضیح این اصطلاح اینجوری مثال میزنن، میگن در طب موضوع مورد مطالعه انسان طبیعیه. انسان طبیعی یعنی چی؟ میگن یعنی انسان، طبیعت انسان، البته نه مثلا بخش معنوی و روحی و ایناشه که در طب کاری ندارم، میگه این طبیعت انسان، این جسم انسان، با قطع نظر از این که این انسان مسلمون، مسیحی، کافر، مثلا کیه چیه، به اینش ما کاری نداریم. ما میگیم آقا مثلا این قلبش اینجوری میتپه، خون اینجوری از وارد قلبش میشه، اونجوری از قلبش خارج میشه، این دریچه ها اینجوری باز میشه، اینجوری بسته میشه، حالا اگر مثلا این اتفاق غیر از این شد، یه اختلالی در مثلا گردش خون این پیدا میشه. کاری نداریم این مسلمونه یا مسلمون نیست، این حرف اونا اینه. میگن تو اقتصاد هم اینطوریه، یعنی ما موقعی که داریم مطالعه میکنیم انسان اقتصادی رو مطالعه میکنیم، اصلا کاری نداریم به این که این مسلمونه یا نیست، هیچ به این کارن. جوابی که ما به اینا میدیم، از جمله جوابی که من دادم به همین آقا، اینه که اولا این حرف شما حتی در پزشکی هم دقیق نیست، هرچند در پزشکی تا حد زیادی این قابل قبوله، ولی به صورت 100% نیست. یعنی شما در پزشکی درسته کاری ندارید به عقیده یه طرف، ولی امروز در پزشکی تأثیرات عقیده رو در درمانهای پزشکی کشف کردند و معلوم میشه که بالاخره برخلاف اون تصوری که ابتداعاً وجود داشت که برای انسان یک سیستم مکانیکی در نظر میگرفت که انگار هیچ تأثیری نداره عقیده انسانی در این سیستم، حالا الان ما داریم پی میبریم، هر چقدر علم بیشتر جلو میره ما بیشتر اینو پی میبریم که تأثیرات عقیده در بدن ما چقدر هست. یعنی یه آدمی که مثلا مؤمنه، این بدنش یه تأثیراتی پیدا میکنه که اون تأثیراتی یه آدم غیر مؤمن پیدا نمیکنه. این الان تو علم داره هی روز به روز بیشتر ابعادش شناخته میشه، بعد تو پزشکی‌های حالا که جنبه بیشتر آزمایشی داره، هنوز به مرحله عمل خارجی خیلی نرسیده، درمان‌هایی بر اساس همین بحث‌ها الان پیشنهاد میشه برای به خصوص بیماری‌های لاعلاج، که الان مثلا تو بعضی مراکز خیلی گرون قیمت درمان‌های مثلا سرطان در دنیا از همین روش‌ها استفاده می‌کنن برای درمان‌های سرطان، غیر از حالا مثلا درمان‌های متعارف شیمی درمانی، پرتو درمانی، غیره، سعی می‌کنن به بحث‌های در واقع عقیدتی و فکری و اینا کار دارن. این اولا تو بحث طبیش، حالا اونجا ما قبول داریم بالاخره بدن انسان تأثیراتش از مسئله روح انسان و تأثیر روح انسان در سلامت جسمش، اون حالا یه مقداری باز کمتر به یک معنی، ولی وقتی میای توی اقتصاد، من اونجا بهشون گفتم ببینید شما مثلا وقتی انسان اقتصادی بحث میکنید، اساس بحث شما بر طمع انسانیه. مثلا در بحث‌های تحلیل اقتصادی که اینا میکنن، اساس بحثشون اینه که انسان‌ها همه طماعن، دنبال بالاترین سود و کمترین هزینه‌ن. بعد میگن خب حالا این انسانی که دنبال بالاترین سود و کمترین هزینه هست، چه رفتاری رو خواهد داشت توی بازار اینچنینی؟ که مثلا بازار اگر اینطوری شد، این چه کار میکنه؟ اینا تحلیلاشون اینجوری انجام میدن. گفتم خب اگر شما تو همین بازار بیای عنصر توکل رو، عنصر قناعت رو برای این انسان در نظر بگیری، یعنی انسان قانع رو در نظر بگیری، یه انسان متوکل رو در نظر بگیری، رفتار یه انسان متوکل با رفتار یک انسان غیر متوکل، یا رفتار یک انسان قانع با یک رفتار انسان طماع فرق میکنه، در نتیجه مطالعه شما عوض میشه. اینجوری نیست که همون دستاورد تا به دست بیاد، اینجوری نیست که عکس العمل یک انسان قانع با عکس العمل یک انسان طماع یکی باشه، عکس العمل یک انسان متوکل با عکس العمل انسانی که توکل نداره یکی باشه. بنابراین حالا ادعای اونا اینه که در علوم توصیفی در واقع ارزش‌ها هیچ دخالت نداره، ولی ما معتقدیم که نه، در علوم توصیفی هم به خصوص در حوزه انسانی، حالا بیشتر ما تأکیدمون تو این قسمت، در اینجا هم ارزش‌ها دخالت داره. اون چیزی که حالا اینجا می‌خواستم عرض کنم این بود که نظریه اندیشه مدون در دستیابی ما به علوم انسانی اسلامی یا حالا به تعبیر دیگری علوم اسلامی میتونه راهنما باشه، یعنی برای ما توضیح بده که اولا تو حوزه علوم انسانی هنجاری به چه روشی میتونیم به این علوم دست پیدا کنیم، مثلا معنادار کنه این علوم رو. ثانیاً تو حوزه علوم انسانی توصیفی این چه کاری میشه کرد و به چه ارتباطی با این مفاهیم میتونیم با حوزه علوم انسانی هنجاری ایجاد بکنیم. بله، حالا ان شاء الله دنباله بحث جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.